شب همگی به خیر باشه. ممنونیم از همه شما عزیزان که گوش میدید به برنامه فوتبال سرزمین من. من سوال پیامکی رو یک بار دیگه خدمتتون بخونم. سوال دوم برنامه ماست: آیا رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان برای شما جذابیت دارد، آن رو دنبال می‌کنید یا خیر؟ خدمتتون عرض کنم که توی پیامک‌هایی که من دیدم، اسماعیل سلیمی از تهران، رسول درویشی از الوند، سید امین گروسی از پرند، سعید مهرزاد از محله جنت آباد شمالی، آراز محمد فروزش و سرکار خانم پریانیک نژاد از محمود آباد گفتن بله و خیر، یعنی این که جذابیت نداره براشون، رو هم حسین اسکندری از زنجان انتخاب کردن. توی پیامک ها من باز میبینم که امیر محمد قاسمی نژاد نوشته که با عرض خسته نباشید به تمامی عوامل برنامه، لطفاً یک بخش به برنامه اضافه کنید که در اون هر هفته یک کتاب مربوط به فوتبال معرفی کنید، حتما ما بررسی میکنیم. و خدمتتون عرض کنم که علی زمستانی از مرند هم نوشتن که بله جذابیت داره، اگه یه تیم از ایران باشه خب قطعا جذابیتش بیشتر هم میشه.
با سلام و خسته نباشید به رادیو ورزشی های عزیز، که همین بازیکن مورد علاقه من دیبالا چقدر خوب این پسر، متشکرم. عباس سلیمانی از خوزستان.
از ادب و احترام دارم خدمت رادیو ورزشی های عزیز، به خصوص برنامه فوتبال سرزمین من، عزیز بزرگوار. خدا قوت میگم، شب بخیر میگم خدمت شما عزیزان. گزینه انتخابی من ماردونا. در ضمن از همکاران گرامی خودم استدعا میکنم نکات ایمنی رو رعایت کنن. ممنون و متشکرم. شب بر همگی خوش. زعفران راننده کامیون در حال حاضر قم هستم. شب بخیر، خدا قوت.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید. در مورد سوالتون، خب فکر میکنم بیش از 90% کسایی که بازیار دیگو مارادونا رو دیدن و سنشون حالا جوری بود دیدن بازیار رو، 90%شون قطعا گزینشون جوابشون مارادونا. حالا خارج از اون فوتبالی که با داشت و تکنیک فوتبالی داخل زمینش، اون قدرت رهبری و شخصیت کاریزمای مارادونا اونو یک اسطوره خاص کرده بود.
خواستم یه تشکری کنم از آقای طاهری، تهیه کننده این برنامه بسیار جذاب، و خواستم اینا بگم که این دو هفته‌ای که این برنامه پخش نشد خیلی دلمون تنگ شده بود برای این برنامه. گزینه مورد نظرمون هم مارادوناست که واقعا خودش ندونست. با تشکر از برنامه بسیار جذابتون، امیر بهداروند از سالشهر شوشتر، ممنون و سپاسگزار.
با عرض سلام، خسته نباشید. من گزینه یک دیگو مارادونا رو انتخاب میکنم. علی حسین‌زاده هستم از قم. با تشکر از برنامه بسیار خوبت.
با عرض سلام و خسته نباشید. من گزینه یک رو انتخاب میکنم. مارادونا محمد بن سندک. خدا عزیز و مجید.
با عرض سلام و خسته نباشید. من گزینه دو لیونل مسی رو انتخاب میکنم. ناصر ایدری هستم از بندر گناوه. به خاطر اینکه مارادونا از نظر اخلاقی خوب نبود. متشکرم.
سپاسگزاریم از تک تک همه عزیزانی که تماس گرفتن و نظرات خودشون رو اعلام کردن. میریم با هم دیگه بخش پرده سبز کار خانم گلچین رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون همچنان هستیم.
عرض ادب شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من. من مرجان گلچین هستم و با افتخار آیتم پرده سبز این هفته رو تقدیم شما میکنم. این هفته قرار هست که در مورد جام باشگاه‌های جهان صحبت کنیم. جام باشگاه‌های فوتبال جهانی، جام جهانی باشگاه‌های فوتبال، از لحاظ اسمی اینطور به نظر میرسه که باید بزرگترین رقابت باشگاه‌های دنیا باشه، اما هیچ وقت اینطوری نبوده. ما قبلا تو این بازی‌ها یه نماینده داشتیم. سپاهان تونسته یک برد هم در این مسابقات کسب کنه. اما حالا که دوباره احتمال داره یه نماینده دیگه تو این بازی‌ها داشته باشیم، یک نگاهی بندازیم به تاریخچه این مسابقات. اولین دوره این بازی ها سال 2000 در برزیل با حضور 8 تیم برگزار شده. اولین قهرمان این مسابقات تیم رئال مادرید بوده و آخرین قهرمان هم لیورپول. رئال مادرید با 4 و بارسلونا با 3 بار حضور رکورد بیشترین حضور در مسابقات جام باشگاه‌های جهان رو دارن. همچنین رئال مادرید تنها تیمی هست که در 3 دوره پیاپی حضور داشته و قهرمان هم شده. رئالی ها با مجموع 4 قهرمانی بهترین تیم این رقابت ها هم هستند. تونی کروس با 5 و کریستیانو رونالدو با 4 جام قهرمانی از نظر تعداد قهرمانی در بین بازیکنان رکورد دار به حساب میاد. ضمن اینکه رونالدو با 7 گل آقای گل تمام ادوار رقابت ها هم هست. جام جهانی باشگاه های 2019 با قهرمانی لیورپول به پایان رسید. در 2 استادیوم جاسم بن حمد و خلیفه میزبانی شد. اما دوره آتی قرار هست که در 3 استادیوم جام جهانی 2022 این مسابقات برگزار بشه. الاهلی مصر، آکلند سیتی نیوزیلند، لیورپول انگلستان و الدوحیل قطر 4 تیمی هستند که تا امروز جواز حضور در جام باشگاه‌های جهان رو کسب کردن. پرسپولیس ایران هم در صورت قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 2020 میتونه راهی این مسابقات بشه. جام باشگاه‌های جهان سال 2000 با حضور 8 تیم برگزار شد. از سال 2005 تا 2006 6 تیم در این بازی‌ها حضور داشتن. از سال 2007 تا همین امسال یعنی 2020 7 تیم در این مسابقات شرکت می‌کنن. اینفانتینو رئیس فیفا گفتن که این مسابقات قرار هست طی سال‌های آتی به بهترین رقابت فوتبالی با حضور تیم‌های بزرگ سرتاسر دنیا تبدیل بشه. یعنی تعداد تیم‌ها زیاد میشه و بازاریابی خوبی هم برای بازی‌ها انجام میشه. احتمالاً این مسئله از سال 2022 اتفاق می‌افته چون کرونا تمام برنامه‌های فوتبالی امسال حتی سال آینده رو تغییر داده و تقریبا بازی ها خیلی فشرده است. حالا ما باید دید تو سالهای آینده و با 24 تیمی شدن این مسابقات ما میتونیم نماینده ای توی این بازی ها داشته باشیم یا نه.
شب همگی بخیر باشه. سپاسگزاریم از خانم مرجان گلچین بابت اجرای آیتم پرده سبز و ممنونیم از ایشون.
سلام، شبتون بخیر. ممنونم به خاطر برنامه خوبتون. اما در سوالتون باید بگم که مارادونا تنها یه اسطوره نبود. مارادونا خود فوتبال بود، تنها اسطوره‌ای بود که به تنهایی و با یه تعداد بازیکن معمولی میتونست هم تیم ملی آرژانتین و هم تیم باشگاهیش رو در حضور بزرگان فوتبال جهان قهرمان بکنه. برای مثال وقتی در ناپولی قهرمان شد، یوونتوس بیشترین ملی پوشای ایتالیایی رو به اضافه بهترین بازیکن اروپا میشد لاتینی و بونیه که لرستانی رو داشت، ولی مارادونا بود که واقعا به تنهایی با تعدادی بازیکن معمولی ناپولی رو قهرمان و قهرمان جام یوفا کرد. بنابراین مارادونا بی‌نظیر بود و خیلی متاسفم که به این زودی ایشون رو از دست داد جامعه فوتبال. و بعد از اون بازم در گذشت پائولو روسی هم خیلی ناراحت کننده بود. ایشون بازیکنی بود که در زمانی که ایتالیا به سختی از گروه مقدماتیش بالا اومده بود، وقتی پائولو روسی گل کرد تمام تیم‌های خوب دنیا رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و برزیل رو، اون تیم قوی برزیل با اون بازیکن‌های بزرگ رو 3-2 شکست داد و 8 گلش رو پائولو روسی زد. و بعد از اون لهستان رو هم که بهترین تیم اروپای شرقی بود با 2 گل پائولو روسی ایتالیا شکست و در فینال هم 1 گل به آلمان قدرتمند زد و قهرمان جهان شد. واقعا متاسفم از اینکه این دو بزرگ فوتبال رو از دست داد جام جهانی فوتبال و برای روحشون آرزوی آرامش میکنم. مرادیان هستم از تهران.
سلام، خسته نباشید. در پاسخ به سوال اولتون مارادونا، سوال دوم بله، و هر جایی که پرسپولیس باشه ما اون جام رو پیگیری میکنیم در اهتزاز با پرچم قهرمان قهرمانان آسیا پرسپولیس. سربلند باشید.
سلام، خسته نباشید. عوامین برنامه رادیو ورزش، یه خصوص برنامه فوتبال سرزمین من. من همکارم آقای نادر قدیری اینجا برنامه‌تون گوش می‌کنیم و خیلی برنامه‌تون عالیه و به نظر من آقای مارادونا بهترین اسطوره فوتبال آرژانتین به نظر میرسه و آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم محبوبم پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 29 آذر. انشالله زام از قدر میاریم ایران و دل مردم ایران خوشحال می‌کنیم. جباری و نادر قدیری از شهر، خدا نگهدار.
عرض خدمت شما که من دیگو مارادونا رو انتخاب میکنم و دوستان عزیزی که مسی رو میگن قطعا بازی های مارادونا رو ندیدن، به نظرشون بهش نمیخوره، چون مارادونا کسی بود که یه تنه بازی رو در میآورد، چه تو باشگاهی چه یه تیم ملی آرژانتین. محسن میرعبدالله هستم از تهران.
بونگا سلام، خسته نباشید. من رودگولیچ رو میپسندم. رودگولیچ کسی بود که تو فوتبالش معرکه بود، توی چم اسطوره بود برای خودش. رودگولیچ تب مبارزه میکرد با تبعیض نژادی. این برای ما اسطوره رو درست معنا کنیم. اسطوره زمانی که معناش کنیم میگیم کسی که هم از نظر فنی فوتبال حرف میزد، هم از نظر ازم حضور مبارکشون، هم از نظر فنی.
سلام عرض ساده. به نظرم راجب سوالتون، وقتی که صحبت از آرژانتین میشه، یعنی رویکرد باید یه رویکرد ملی باشه. خب مارادونا با فاصله در رویکردهای ملی اسطوره است نسبت به حتی لیونل مسی. عمان صالحی هستم از تهران.
درود بر شما، خسته نباشید. می‌خواستم در تکمیل آمار آقای طبسی در ارتباط با جام قهرمانان اروپا بگم که موروتا عشبت آقای گل‌های آفساید هم هست. بلند باشید.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیز که دارین همراهی میکنین، پیامک میزنید، تلفن میزنید. یه نکته بگم، ما حالا اولا که خواهشی که دارم دیگه به سوال دوم پیامکی سعی کنید پاسخ بدین، حالا علیرضا باز توضیح میده سوال رو. یه نکته هم این که ما سوال اولمون در مورد اسطوره فوتبال آرژانتین بود، حالا بعضی از دوستان به اسطوره فوتبال در دنیا دارن بهش اشاره میکنن. علیرضا چه خبر از پیامک ها؟
پیامک ها که خدمت عرض کنم که اولا که توی تلفن ها ما ممنونیم از همه دوستان که تماس گرفتن. از الان دیگه رو سوال دوم تمرکز کنن دوستان. بحث مارادونا رو حالا تموم کردیم. سوالمون این بود که آیا رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان برای شما جذابیت دارد و آن رو دنبال می‌کنید یا خیر؟ خدمتتون عرض کنم اونایی که گفتم برامون جذابیت داره: بختیار رحیمی از تهران، زین العابدین دهقان، علی اشرف میرزایی از کرمانشاه، محمد رضا سهیلیان از اصفهان، آقای خانم امیدی از تهران و حامد از تهران گفتن که برامون جذابیت داره. رضا ویس کرمی از خرم آباد هم که گفتن خیلی جذابیتی نداره. ایمان از تربت ایدریه برامون نوشته که قطعا خیر، اگر استقلال می بود قطعا جذابیت داشت. و خدمتتون عرض کنم که برای ما پیامک بزنید و ما همچنان منتظر پیام های شما هستیم.
خیلی ممنونم از علیرضا. اما همراه بشیم مجددا با امیرحسین عزیز. امیرحسین، فکر کنم تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا تو این مرحله مشخص شده.
آره، تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت پیش با توجه به نمراتی که بازیکنان گرفتن از سایت یوفا، تیم منتخب مشخص شده. دروازه‌بان مانو نویر است از بایر مونیخ. البته که بوفون هم با دیگه میتونیم بگیم نزدیک 50 سال سن دیگه فوق‌العاده بوده، یعنی بوفون هم فوق‌العاده بوده. اما خب تعداد سیف های مانو نویر بیشتر بوده. دروازه‌بان تیم منتخب هست. در قلب خط دفاعی باز هم بازیکنی از بایر مونیخ رو میبینیم، سوله مدافع آلمانی و ملی پوش این تیم، به همراه رومرو بازیکن آتالانتا، مدافع آتالانتا، قلب خط دفاعی رو تشکیل میدن. دفاع چپ و راست هر دو برای یوونتوس هست، یعنی ساندرو و کوادرادو دفاع چپ و راست این تیم رو تشکیل دادن. در مرکز خط میانی کیمیش و فرناندس بازیکنان ملی پوش بایرن و منچستر یونایتد رو داریم. وینگر راست لئو مسی هست که البته مسی بیشتر چپ بازی میکنه، حالا نمیدونم چرا سایت یوفا گذاشته راست. نیمار رو گذاشتن وینگر چپ. و در خط حمله هم که کاملا قابل پیش بینی هستش، ارلیک هالند ستاره نروژی باشگاه دورتموند و کریستیانو رونالدو که همچنان در لیگ قهرمانان اروپا برای یوونتوس خوش می‌درخشه. راجع به ارلیک هالند هم اینو بگم که همین 5 دقیقه پیش خبرش منتشر شده که باشگاه بارسلونا داره بسته پیشنهادی خودش رو رسما برای جذب این بازیکن از دورتموند، بله، در این فصل دوم داره آماده میکنه. 75 میلیون یورو هم پیشنهاد اولیه بارسلونا است. اما من مطمئنم اگر تیمی بخواد هالند رو در اختیار بگیره، با توجه به عملکردی که داشته و با توجه به سن و سالی که داره، باید بالای 100 میلیون یورو هزینه کنه. یعنی دورتموند با 75 میلیون 80 90 میلیون خیلی بعید راضی بشه. روی 100 میلیون یورو روی این بازیکن حساب باز کردن و احتمالاً هم همین اتفاق رو خواهد داد.
یه نکته هم، یکی از شنونده‌ها تلفنی خطاب به خودت گفت، راست هم میگفت، موراتا چقدر
فقط تو آفساید هست. یعنی یه موقعی ما میگفتیم مثلا فلانی تو آفساید، قشنگ موراتا رو میتونیم بگیم. یعنی هر بازی 5 تا گل اگر بزنه.
رضا شایا میگه یاد اینزاگی بخیر.
آره اینزاگی، آره نه البته واقعا اینزاگی متخصص تر بود.
آره
اینزاگی...
استاد آفساید بود.
آره
دیگه.
اینزاگی متخصص تر بود. اما خب میگم مراتا هم تو هر بازی یه گل آفساید باید بزنه. یالا این وی ای آر که اومد مثلا بازیکنه مثل اینزاگی الان خیلی خوشحالن که زمان اونا نیومد.
آره.
چون خود من الان 2 تا 3 تا گل اینزاگی که مثلا مقابل آجاکس بود که من خب طرفدار آجاکس هم بودم اون موقع که خب تو اوج بود دیگه بله. همه بازیکنه ملی پوش کلایورت فندرسار سیدوف داویس تو آجاکس بودن. قشنگ من یادم 3 تا گل آفسایدشو به آجاکس یادمه که داور آفساید نگرفت تو حالا فصل فصول مختلف لیگ قهرمانان اروپا. خیلی باید خوشحال باشه که زمان اون وی ای آر نه.
دقیقاً
الان طرفدار کدوم تیمی؟
من که بایرنی ام دیگه، من آجاکس بودم، کلا طرفدار فوتبال هلندم، یعنی به هیچ عنوان طرفدار تیم ملی آلمان هم نیستم مسعود، یعنی زیاد واسه هم مهم نیست حالا یا ببره یا ببازه، اما خب بایرنی هم و تیم ملی هلند هم یعنی وحشتناک دوست دارم.
بسیار عالی. هلند که واقعا همه فوتبال زیباشه دوست دارم.
چه بچه اشتراکی داره فوتبال آلمان با هلند که حالا باشگاهی بایرن مونیخی تیم ملی هلندی؟
باشگاهی که ببین من مثلا میگم توی اسپانیا من بارسلونا رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه همیشه هلندی داشته، همیشه هلندی داشته، حالا یا سرمربی یا بازیکن. بایر مونیخ هم با هلندیا من عاشق بایر مونیخ شدم. حالا یه زمانی روی ماکای بود خیلی دوستش داشتم، فن بومل بود کاپیتان بایر خیلی دوستش داشتم بله. و معمولا بازیکن تو تیمای آلمانی بیشتر از بقیه تیم‌ها معمولا بازیکن هلندی داره. حتی یه زمانی مهدویکی‌ها و فندرفارت هم که با هم هامبورگ بله. بودم از من طرفدار هامبورگ شده بله. بودم. آره ولی میگم هلندی هر جا باشه من طرفدارش هستم.
چه سالی دنبال می‌کنید فوتبال هلندو؟
فوتبال هلند رو ببین من که با میگم با اون عکس‌ها عاشق رودگولیت و فون باستن و اینا شدم عکسا. بعدش دیگه دوره ما میشه همین وندرسار و ویلسون بوگارد و
عجبه دی که
سالشو بگن چه گیری داده به سالا علی رضا مثلا فکر می‌کنم
آقا شما اشتباه کردی سن اینو پرسیدی آره. این دیگه سال ملکانه
نیست. من متولد 62 هم علی رضا دنبال چی تو 62 هم دو 62
فوتبال حالا
الان اینو گفتم دردسر شد واسه خودت. خب دقیقا برنامه دیگه باید واسه من کادر تولد بیاری، من دومه ده 1362
نزدیکه تولد.
تبریک عرض میکنم، اولین تبریک رو پس خودم گفتم دیگه.
آره کادر هم باید بیاری دیگه حتما اگر اینقدر دنبال سن و سال بودی.
انشالله که شاید بخوره به برنامه هم بوده نمیدونیم.
دقیقا نه سه شنبه
میشه
دو روز قبل از برنامه ولی دو روز تأخیر قبول دارم
بعد از تولد.
ما پنجشنبه تولد رو میگیریم.
آره حتما
با شیرینی بیا
امیرحسین که برای همه ما عزیزه. خیلی ممنونم امیرحسین جان. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که دارین همراهی میکنین برنامه خودتون فوتبال سرزمین من رو. یه بازیکن آسیایی داریم سون که عجیب غریبه، من واقعا خودم این بازیکن خیلی دوست دارم توی تاتنهام و همین عرق آسیایی هم آدم وقتی این گل میزنه همین که میگیم آقا تو قاره آسیاست حسال خوبی به آدم دست میده. اینکه واقعا تو اوج واقعا خیلی بازیکن خوبیه. حالا بیشتر در موردش علی رضایی عزیز در بخش فوتبال زیبا صحبت کرده، بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
سلام خدمت شنوندگان فوتبال سرزمین من و آیتم فوتبال زیبا. خیلی گزینه داشتیم برای آیتم این هفته اما واقعا نتونستیم از درخشش سون ستاره آسیایی تاتنهام چشم‌پوشی کنیم، نبینیم این درخشش رو، کسی که خودش رو حالا بین برترین فوتبالیستای تاریخ آسیا میبینه. ناکاتا، علی دایی، مهدی مهدوی کیاشت، سرور جباروف و خیلی های دیگه، اما این روندی که سون در پیش گرفته واقعا خارق العاده است. یک دلیل اصلی هم که تصمیم گرفتیم به زندگیش بپردازیم اینه که سون محصول آکادمی سئول هست، FC سئول کره جنوبی که الان توی لیگ قهرمانان هم حضور داره تو منطقه شرق و باید ببینیم کدوم تیم قهرمان اون منطقه میشه. سون متولد سال 1992 توی چونچون کره است. تا قبل از 14 سالگی اصلا پدرش اجازه نمیداده توی مسابقات رسمی فوتبال بازی کنه. پدرش که خیلی هم تاثیر داشته تو زندگیش بعداً هم متوجه خواهید شد. پدرش میگفت که رقابت‌های رسمی و کلا ورزش حرفه‌ای فوتبال تو اون سن باعث میشه که پتانسیل اون ورزشکار با استفاده بیش از حد از عضلات گرفته بشه و نتونه بعدها ورزشکار حرفه‌ای بشه، که البته توصیه‌اش در مورد سون خیلی خوب عمل کرد. سون سال 2009 میره به جوانان هامبورگ و اونجا نیسل رویو هم تا حدی میبینه، به هر حال عضو تیم بزرگسالان هامبورگ بود. توی سال 2010 روز تولدش بهترین خبر زندگیش رو میشنوه، هامبورگ قرارداد حرفه‌ای بهش پیشنهاد میکنه. 2013 میره لورکوزن و 2015 کردن مسیر موفقیت آمیزش آغاز میشه، میره به تاتنهام. سون خانواده بسیار تاثیرگذاری داشته توی زندگیش، مادرش خیلی مشوقشه و عکسای زیادی هم ازش منتشر شده که خیلی خوشحال و خندونن تو تمام عکس‌ها، خیلی حامیش بوده. پدر سون خودش فوتبالیست بوده و برای تیم ملی ب کره بازی می‌کرده، هیچ وقت اون ستاره بودن رو ندیده، متوجه نشده توی فوتبال چه طعمی داره، چه لذتی داره، ولی همیشه پیگیر وضعیت پسرش بوده. جالب بدونید که سون تا به حال ازدواج نکرده و دلیلش هم توصیه پدرش است که گفته تمرکز فقط باید روی فوتبال باشه و بعد از بازنشستگیت میتونی ازدواج کنی. برادر سون هم توی تیم هالستنبک بازی می‌کرد که اون هم نتونست به شهرت سون برسه. در کنار این همه اطلاعات که حالا جست و گریخته درباره خانواده‌اش منتشر شده توی سایت‌های مختلف، اما سون اصلاً علاقه‌ای نداره که از زندگی شخصیش توی فضای مجازی توی رسانه‌ها رونمایی کنه و صحبت کنه. یکی از اتفاقای مهم اما تو چند وقت اخیر برای سون اعزامش به سربازی بوده. سون توی سال 2018 توی بازی آسیایی مدال میاره به همراه تیم ملی کره جنوبی و بسیاری از بازیکنانی که مدال میگیرن معاف میشن، اما سون به سربازی میره. عملکردش هم خیره کننده بوده، مخصوصا توی قسمت تیراندازی فکر میکنم که جزء نمرات بالای اون دوره شناخته شده و نام گرفته. چند تا ویدیو هم ازش منتشر شده توی ورزشگاه تاتنهام کنار دوستا، کنار همبازی که خیلی رابطه خوبی با بچه‌های همتیمی‌هاش هم داره. توی یک سایت هم نوشته شده تا چند سال پیش حقوق سون در هفته 140,000 پونده توی تاتنهام و مقایسش کردم با حقوق یک کارمند کره‌ای، یعنی یک کارمند توی کره چقدر درآمد داره، و مقایسه به این نتیجه رسیدن که حقوق یک ماه سون معادل 7 سال و 8 ماه یک کارمند کره‌ای. بعد ببینیم سون به این روندش ادامه میده، موفقیت‌های بیشتری کسب می‌کنه، به هر حال توی فینال لیگ قهرمانان حضور داشته یا خیر، قطار موفقیتش از حرکت نیست. شبتون بخیر.
خب خیلی ممنونم از علی رضایی در بخش فوتبال زیبا. ساعت 19:51 دقیقه است، همچنان با افتخار همراه شما عزیزان هستیم با فوتبال سرزمین من.
ساعت 19:51 دقیقه هستش، استودیو رادیو ورزش هستیم در خدمت شما با افتخار. برنامه فوتبال سرزمین من رو اجرا میکنیم. من سوال پیامکی رو دوباره براتون میخونم: آیا رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان برای شما جذابیت دارد و آن را دنبال میکنید، بله یا خیر؟ آقای خانم حاجی‌لو گفتن که خیر. خدمتتون عرض کنم که مراد مختاری از چالوس گفته که جام باشگاه‌های جهان تا حالا تشریفاتی بوده. احمد غفوری هم از فاز 3 شهر جدید اندیشه گفته جام باشگاه‌های جهان جذابیت داره اگر ارتش سرخ آسیا توش باشه. و الان میریم سراغ سوال بعدی. از حالا سوال سوم ما اینه که به نظر شما بهترین تیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا کدام گزینه است؟ 1 بایرن مونیخ، 2 رئال مادرید، 3 منچستر سیتی، 4 چلسی و 5 دورتموند. به ما پیامک بزنید. راه های ارتباطی برنامه ما هم پیامک ما 3306، تلفن های ما 220-213-87-88 و صندوق صوتی برنامه ما هم 278-692. پس به نظر شما بهترین تیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا کدام گزینه است؟ 1 بایرن مونیخ، 2 رئال مادرید، 3 منچستر سیتی، 4 چلسی و 5 دورتموند. با ما همراه باشید.
اسم تیم رو ارسال کنن بهتر علیرضا برای تو که بگن کدوم تقریبا. حالا آره شماره ندن فکر میکنم بهتر باشه. در صورت خیلی ممنونیم. پس این شو سوال پیامکی سوم که تا پایان برنامه فرصت دارین نظر خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3306 برای ما ارسال کنید. اما میخوایم همراه بشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون اردلان آشیانی عزیز. سلام عرض میکنم خدمتت اردلان جون، شبت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
اردلان عزیز سلام، شبت بخیر.
اردلان سلام،
مخلصم، خواهش میکنم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای توسی عزیز، آقای خواجهان عزیز و علیرضا روش عزیز، دوست خوبم و همچنین شنوندگان محترم فوتبال سرزمین من در خدمتتونم.
زنده باشین. ممنونم که این هفته هم کنار ما هستین، دلتنگت بودیم. حالا امیر حسین که قطعا توی مدت باز صحبت کرده
ولی من خیلی دلم تنگ شده بود. اردلان جان ما زنده باشین، میخوایم در مورد اینتر میلان صحبت کنیم، حالا سوالات بیشتر رو امیرحسین ازت میپرسه. چیزی که فکر میکنم تو صحبتهایی که قبلا هم داشتیم مرور میکردیم تیمها رو و حتی سرمربی ها رو پیشبینی میکردیم، حدس میزدیم، ولی خب خیلی تلخ بود برای طرفداران اینتر میلان حذف تیمشون از مرحله گروهی،
اونم به عنوان تیم آخر مسعود.
آره مخصوصا به عنوان تیم آخر.
آره جواز حضور تو یورولیگ هم نگرفت، سوم میشد میرفت یورولیگ مثل منچستر، اما کلا حذف شد.
خب دقیقاً این فکر کنم بزرگترین سورپرایز این بازی ها همین چهارم شدن اینتر میلان تو گروهش بود. روی کاغذ واقعا همه فکر می‌کردیم رئال مادرید و اینتر شانس صعود اول دوم این گروه باشن، گروه بی. ولی خب با توجه به اتفاقی که رقم خورد آقا جوان، باعث شد که تیم اینتر چهارم بشه. که من حالا چند تا نکتهشو اگه
حتما
وقت باشه اشاره کنم.
آره اینکه واقعا چه عواملی بود اردلان؟
خب اول من اگه بخوام به شما خب یه نکته اشاره کنم، ما اول ورودی‌های امسال تیم اینتر نما کنیم، حالا خریدهای گران قیمتی داشتن، بیشتر ورودی‌هاشون برمیگشت به اون سبک آنتونیو کونته و اون وین بک‌هاش که خب مد نظرش اون کانال‌های کناری و اون هافک‌های در آخرشه، مثل حالا شما نکنیم کولاروف یا ایوان پرشیش که مهاجم تو وین بک سمت چپ ازش استفاده میکنه، یا اشرف حکیمی، حالا یا اشیلان یا ویکتور موزس که پارسال ازشون توی تیم استفاده کرد. تمام این بازیکن‌ها واقعا تخصص بالایی توی بازی توی هافبک لبه خط داره. ولی خب ما باید برگردیم به اینکه حالا سلیقه مدیرای تیم اینتر و هوادارای تیم اینتر با سلیقه کنته یه ذره تفاوت داره. واقعا تیم اینتر پارسال شما اگه نگاه کنید توی بحث کارهای تدافعی فوق العاده عمل کرد، کمترین گل خورده رو توی سری ای داشت و خب تونست رده دوم این مسابقات هم کسب کنه، حالا به فینال یورولیگ هم رفت. ولی خب ما امسال میبینیم که آنتونیو کونته اومده فلسفه شد نسبت به سلیقه مدیراش. خب با اینکه ما باید این نکته اشاره کنیم یه درگیری شدیدی هم بین مدیر و آنتونیو کونته به وجود اومده بود، حتی بحث خریدهای زیادی هم که به وجود آورد به خاطر اینکه بتونه سیستمش رو تهاجمی کنه.
بله
سعی میکنه الان دیگه اگه نگاه کنیم سعی میکنه از ایوان پرشیش به عنوان هافبک لبه خط چپ استفاده کنه. این بازیکن تخصص بالای تو بازی تو به عنوان مهاجم داره، ولی چون که آنتونیو کونته میخواد سبکش رو تهاجمی کنه دیگه مجاب شده که تغییر فلسفه بده. بازیکن امسال گلای زیادی خورده، واقعا 14 تا گل خورده توی لیگ سری ای، هیچ وقت آنتونیو کونته اینقدر راحت تیمش گل نمیخورده. و خب من بگم این تغییر سیستما و اینکه نبودن یه پلن بی که فابیو کاپلان دیشب توی کنفرانس خبری بهش اشاره کرد و باعث شد یه درگیری شدید بین کونته و کاپلو پیش بیاد، باعث شده که واقعا آنتونیو کونته و تیمش سردرگم بشن. واقعا الان تمام تیم آنالیز خوب رو اینتر دارن، میدونن هافک‌های سرخطش به خوبی اضافه میشن و اون نقطه مهم تیمشون یعنی لوکاکو و مارتینز که واقعا الان 15 تا گل روی هم رفته واسه اینتر زدن هدف اصلی تیم کونته است. میان خوب آنالیز میکنن و دیگه اجازه نمیدن هافک‌های لبه خط به خوبی بتونن ارسال داشته باشن واسه این دوماچو. من فکر کنم این یکی از مهمترین عاملای بوده که اینتر نتونست توی جام باشگاه اروپا خوب کار کنه و خب به بنبست تاکتیکی هم خورد تو جام باشگاه اروپا. ولی من فکر کنم آقا حاجی‌من تو سری ای اینطوری نباشه، فکر کنم تیمشون واقعا بتونه حرفای زیادی واسه گفتن داشته باشه.
و اردلان جان حالا به خریدهای باشگاه اینتر اشاره کردی، اینتر فصل گذشتم در خط دفاعی خیلی مشکل داشت، یعنی یکی از نقاط ضعف اینتر خط دفاعی این تیم بود. اکثر خریدهایی که آنتونیو کونته انجام داد در فاز تهاجمی بود، یعنی از الکسی سانچز گرفته تا سنسید، مالس و آرتورو ویدال که همه جزو بازیکنهای تهاجمی هستن. چرا این مربی با تجربه‌ای مثل آنتونیو کونته نمیاد نقطه ضعف تیم خودش رو در نقل و انتقالات برطرف کنه؟ حالا خرید اشرف حکیمی بوده و همچنین کولاروف، بازیکنایی که در خط دفاعی همچین نمیتونن مهرهای قابل اتکایی باشن، در تیمای قبلیشون بیشتر نیمکت نشین بودن. چرا نیامد آنتونیو کونته با توجه به اینکه پول خوبی هم در نقل و انتقالات باشگاه اینتر حاضر بود خرج کنه و مشکلی هم از این بابت نداره. با توجه به اینکه مارو ایکاردی رو من سوت فروخته بودن،
بله.
60 میلیون یا 70 میلیون یورو پول دستشون اومده بود، چرا اقدامی انجام نداد کنته برای برطرف کردن نقطه ضعف اصلی تیمش؟ همون نقطه ضعفیه که به درستی هم اشاره کردید ضربه خوردن ازش در لیگ قهرمانان اروپا.
خب طبیعتا من فکر کنم آنتونیو کنته الان خیلی روی این بحث هماهنگی سه تا دفاعش واقعا تمرکز داره. سه تا دفاع فصل قبلش رو حفظ کرده، حالا خیلی روی استفان دفاعی واقعا توجه داره سبک این بازیکن که به عنوان یه لیدر تو قلب خط دفاعیش داره بازی میکنه.